ایستگاه چهارم، انواع مرخصی ها.
توی این فصل ما به مباحث مربوط به انواع مرخصی ها توی قانون کار میخواییم بپردازیم و شرایط و قوانین اونا رو میاییم با مثال های متعددی خدمت شما عزیزان شرح میدیم. لازم به ذکره که ما توی دوره فوق‌العاده حسابداری حقوق و دستمزد اینها رو به صورت کامل و با مثال های متفاوت خدمت شما عزیزان تشریح کردیم و شما عزیزان میتونید با مراجعه به وبسایت www.nokhbehesab.com این دوره ارزشمند رو تهیه بکنید. مرخصی از پرچالش‌ترین قسمت‌های حسابداری حقوق و دستمزده که مورد توجه کارگران و کارفرمایان قرار داره و توی این فصل ما به موضوعات مختلف می‌پردازیم که شامل مفاهیم اساسی مرخصی‌ها میشه، انواع مرخصی‌ها رو شرح می‌دیم، شرایط و محدودیت‌های اونا رو بیان می‌کنیم، حقوق کارگران در زمان مرخصی و دستورالعمل‌های مربوط به مرخصی‌ها رو خدمت شما عزیزان به طور کامل توضیح می‌دیم. اول می‌ریم سراغ تعریف مرخصی. مرخصی به بیان ساده یعنی کارگر میتونه توی یک بازه زمانی که روز تعطیل رسمی نبوده و روز کاری فرآیند کار هم مطابق روال عادی برقراره به محل کارش مراجعه نکنه و توی اون مکان حضور نداشته باشه و یا بتونه اون محل رو ترک بکنه. در واقع شخص درخواست میکنه که توی محل کار خودش نباشه، حالا چه یک ساعت، چه یک روز، چه چند ماه، بنا به دلایل قانونی. طی فرآیندی ساده کارگر میاد درخواست مرخصی خودش رو به کارفرما اعلام میکنه و بعد از دریافت تاییدی از طرف کارفرما کارگر میتونه از مرخصی استفاده بکنه، که اینم نکته مهمیه. کارگر بدون اطلاع قبلی اجازه استفاده از مرخصی نداره. پس نتیجه میگیریم مرخصی باید به درخواست شخص باشه، با تایید کارفرما یا مدیریت مربوطه باشه، به حکم قانون باشه و اختیاریه و اجباری هم نباشه. مرخصی حق مسلم هر شخصه و اگر که یک کارفرمایی بخواد مرخصی رو تایید نکنه، این موضوع قابل پیگیری هستش توی مراجع حل اختلاف کار. مورد بعدی بعد از تعریف مرخصی، انواع مرخصیه. ما به طور کلی مرخصی ها رو در چهار دسته اصلی تقسیم میکنیم که دسته اول مرخصی استحقاقیه، دسته دوم مرخصی استعلاجیه، دسته سوم مرخصی بدون حقوقه و دسته چهارم مرخصی زایمان. اول میریم سراغ تعریف دسته اول، مرخصی استحقاقی. هیچ فردی نمیتونه ادعا بکنه که نیازی نداره که استراحت کنه و یه مدتی رو از محیط کارش دور باشه. همه کارمندها و تمامی کارگران، همونطور که توی قانون کار ذکر شده، هر فردی که مشغول به کاره بهش کارگر گفته میشه، تمامی این افراد نیاز دارن که چند روز رو دور از کارشون باشن و به کار شخصی خودشون برسن یا اصلا مسافرت کنن یا اصلا کاری رو انجام ندن. مرخصی استقاقی یک جور در واقع پاسخ مناسب به این نیاز هاست. مرخصی استقاقی یکی از انواع مرخصیه که به همه افرادی که تحت قانون وزارت کار فعالیت میکنن تعلق میگیره. میزان مرخصی استقاقی هم بر اساس ماده 64 قانون کار 2.5 روز در هر ماه داشتن مرخصیه که اون رو حق کارگر دونسته. مرخصی استقاقی در سال برابر با 26 روز و با در نظر گرفتن 4 جمعه در ماه، این مقدار به 30 روز در سال میرسه که اصطلاحاً شنیدید که میگن هر کارگر معادل 1 ماه در سال مرخصی داره. این مرخصی استقاقی همراه با پرداخت حقوق بوده و کارفرما باید به کارگر خودش حتی در روزهایی که به مرخصی استقاقی رفته حقوق پرداخت کنه. یک سری نکات مهم درباره مرخصی استقاقی رو خدمتتون عرض بکنم. نکته اول اینه که تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشه و اگر بین کارفرما و کارگر یک سری اختلافی به وجود بیاد، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل لازم الاجرا میشه. نکته دوم اینه که روز جمعه روز تعطیلی کارگران با احتساب دستمزد، که البته این نکته رو خدمتتون قبلا عرض کرده بودم. نکته سوم اینه که همونطوری که اشاره کردیم 11 اردیبهشت روز کارگر بوده و نه تنها تعطیل رسمیه، بلکه احتساب مزد باید برای همه کارگران انجام بشه. یعنی کارفرمایی نمیتونه ادعا بکنه که روز 11 اردیبهشت برای مثال روز چهارشنبه بوده و خب پس چون توی اون روز تعطیل بوده و کارگران مشغول به کار نبودن، ما نمیایم محاسبه حقوق رو انجام بدیم. خیر، باید محاسبه حقوق انجام بشه. نکته چهارم اینه که روزهای تعطیل رسمی جز ایام مرخصی به شمار نمیره. برای مثال فرض کنید که روز دوشنبه و چهارشنبه تعطیل رسمی هستش و شما سه شنبه رو به مرخصی استقاقی میری و این سه روز رو در واقع یک سفری میرید یا یک استراحتی میکنید. اون روزی رو که شما مرخصی گرفتی و تعطیل نبوده جزو ایام مرخصی، یعنی روز سه شنبه که تعطیل نبوده، اون روز دوشنبه و چهارشنبه که تعطیل رسمی بوده جزو ایام مرخصی شما نیست. نکته پنجم اینه که برای کار کردن کمتر از یک سال مرخصی، چجوری در واقع محاسبه میشه؟ ما گفتیم که توی یک سال هر کارگری در واقع معادل 26 روز حالا به اضافه 4 تا جمعه در ماه 30 روز رو جمع مرخصی استقاقی داره. اگه کمتر از یک سال کار بکنیم چی؟ مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام شده محاسبه میشه. نکته ششم اینه که همونطور که گفتیم کارگر میتونه جمعا 9 روز از مرخصی استقاقی خودش رو برای سالهای آینده ذخیره بکنه. اما خب بسیاری از کارگران از 9 روز مرخصی ذخیره شده هر سال خودشون برای زودتر بازنشسته کردن خودشون استفاده میکنن. شرط استفاده از مرخصی استقاقی مورد بعدی هستش که ما دربارش صحبت میکنیم. مطابق ماده 69 قانون کار، تاریخ استفاده از مرخصی با توافق کارگر و کارفرما تعیین میشه و همونطور که اشاره کردیم اگر یک اختلافی بین کارگر و کارفرما به وجود بیاد، نظر اداره کار و امور اجتماعی محل اجرا میشه. نکته اینه که در مورد کارهای پیوسته یا زنجیره‌ای و حالا کلن کارهایی که همواره حضور حداقل یه تعداد معینی از کارگران رو توی روزهای کار در واقع نیازمند هستش، کارفرما مکلفه جدول زمانی استفاده از مرخصی کارگران رو ظرف 3 ماه آخر هر سال برای سال بعد تنظیم بکنه و بعد از اینکه تایید شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی یا نماینده کارگران دریافت شد، اون وقت میشه در واقع این جدول زمانی رو اجرا کرد. اما مرخصی استقاقی که تا الان دربارش صحبت می‌کردیم درباره مشاغل عادی بودن که 8 ساعت در روز موظفی و 44 ساعت در طول هفته باید ساعت کارکرد می‌داشتن. اما برای مشاغل سخت و زیان‌آور به چه شکله؟ مرخصی استقاقی برای مشاغل سخت و زیان‌آور طبق ماده 65 قانون کار 5 هفته معادل 35 روز و طبق ماده 443 آیین دادرسی مدنی هفتم 7 روزه. یعنی ما طبق ماده 65 قانون کار برای مشاغل سخت و زیان آور 5 هفته معادل 35 روز مرخصی داریم. استفاده از این مرخصی هم حتی الامکان در 2 نوبت و در پایان هر 6 ماه انجام میشه. مرخصی ساعتی چیه؟ مرخصی ساعتی برای همه کارگران نیازه. در واقع میتونیم بگیم همه کارگرانی که مشغول به کار هستن براشون این اتفاق افتاده که یه مدت کوتاهی نیاز داشتن یه محل کار خودشون رو ترک بکنن و باید مثلا به یک سری کارهای ضروری رسیدگی میکردن. قانون برای همچین زمانهایی مرخصی ساعتی رو در نظر گرفته که کارگر با هماهنگی واحدهای مدیریتی میتونه از این مرخصی استفاده بکنه. این که مدت زمان مرخصی ساعتی چقدر بود و چه شرایطی داره هم به عهده تصمیم‌های مدیریتی توی شرکت‌ها و مؤسساته و قانون معینی براش تعیین نشده. اما بر اساس ماده 70 قانون کار مرخصی کمتر از یک روز کاری جزء مرخصی استحقاقی منظور میشه و در صورتی که جمع مرخصی‌های ساعتی کارگر به 8 ساعت برسه، انگار یک روز از مرخصی استحقاقیش استفاده شده و معادل یک روز از مرخصی استحقاقی او کم میشه. پس میتونیم بگیم که مرخصی ساعتی از نوع مرخصی استحقاقی. برای مثال شما از یک شنبه تا پنج شنبه، در واقع وقتی ساعت کاری خودتون رو روز شنبه شروع میکنید، مجبور میشید که 2 ساعت مرخصی بگیرید برای روز شنبه. خب این 2 ساعت میشه مرخصی استحقاقیتون. برای روز یک شنبه 1 ساعت میگیرید، برای روز دوشنبه دوباره 1 ساعت، برای روزهای بعدش هم همینطور تا میرسه به 8 ساعت. وقتی این مرخصی ساعتی شما به 8 ساعت برسه، یک روز از مرخصی استحقاقیتون کم میشه. نکته اینه که در صورت فسخ یا خاتمه قرارداد کار، یا حالا بازنشستگی و از کار افتادگی کلی کارگر و یا تعطیلی کارگاه، مطالبات مربوط به مدت مرخصی استحقاقی کارگر باید بهش پرداخت بشه و حتی اگر فرد کارگر هم خدایی نکرده فوت بکنه، این مبلغ باید به ورثه او پرداخت بشه. دسته دوم از مرخصی ها همونطور که اشاره کردیم مرخصی استعلاجی هستش. خب همونطور که از اسمش پیداست، این نوع مرخصی برای علاج کارگره. در زمانی که به هر دلیلی حالا خدایی نکرده کارگر دچار بیماری میشه، میتونه با تشخیص پزشک از این مرخصی استفاده کنه تا سلامت خودش رو به دست بیاره و استفاده از این مرخصی استعلاجی از میزان مرخصی یا استحقاقی کارگر کم نمیکنه. یعنی شما اگر مرخصی ساعتی بگیری، از مرخصی استحقاقیت کم میشه، اما اگر مرخصی استعلاجی بگیری، از مرخصی های استحقاقی شما کم نمیشه. مدت زمان مرخصی استعلاجی هم به واسطه پزشک معتمد و کمیسیون پزشکی سازمان تامین اجتماعی باید تایید بشه که بر اساس ماده 74 قانون کار و ماده 59 قانون تامین اجتماعی انجام میشه و این مرخصی استعلاجی جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگر میشه. سقف گرفتن مرخصی استعلاجی هم مدت زمان 4 ماه هستش، اما خب در صورتی که یک سری موارد خاصی پیش بیاد و پزشک معتمد سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی پزشکی این مرخصی استعلاجی رو در واقع تایید بکنه، میتونه سقفش به 1 سال هم برسه. نکته اینه که اگر یک کارگری مرخصی استعلاجی بگیره و به 1 سال برسه این مرخصی و بیماری این کارگر در واقع صعب العلاج باشه، چه اتفاقی میافته؟ خب کارگر در واقع از کار میافته و بازنشسته میشه. تکالیف حقوق و مزایای مرخصی استعلاجی موضوع بعدی هستش که میخوایم دربارش صحبت کنیم و با توجه به نوع مرخصی استعلاجی، پرداخت حقوقش توی این ایام مرخصی متفاوته و بر عهده سازمان تامین اجتماعی یا کارفرمای. بر اساس ماده 62 قانون تامین اجتماعی، پرداخت غرامت دستمزد در بیماری‌هایی که به علت کار ایجاد نشده باشن از روز 4 آغاز میشه. بنابراین پرداخت حقوق از طرف سازمان تامین اجتماعی برای مرخصی استعلاجی بیش از 3 روزه. در مرخصی استعلاجی کمتر از 3 روز کارفرما میتونه حقوق کارگر رو پرداخت بکنه، اما قانون اون رو ملزم به انجام این کار نکرده و میتونه کارفرما در مرخصی استعلاجی کمتر از 3 روز حقوق کارگر رو حتی پرداخت هم نکنه. خب بریم سراغ حالتهای مختلف مرخصی استعلاجی که 3 تا مورد هستش: مرخصی استعلاجی تا حد اکثر 3 روز، بیش از 3 روز و بدون بستری، و مورد سوم مرخصی استعلاجی بیش از 3 روز و بستری از روز اول. بریم سراغ مورد اول، مرخصی استعلاجی تا حد اکثر 3 روز. وقتی که ما مرخصی استعلاجی رو استفاده میکنیم که کمتر از 3 روز و یا در حد اکثر 3 روز تموم میشه، پرداخت حقوق به عهده کارفرماست. یعنی مطابق قانون مجبور نیست، اما در صورت تمایل میتونه پرداخت بکنه. اما خب نکته اینه که در هر صورت باید لیست بیمه با کارکرد کامل ارسال بشه. مورد دوم، مرخصی استعلاجی بیش از 3 روز و بدون بستریه. تا 3 روز اول با کارفرما و زمانی که کارگر بیش از 3 روز از مرخصی استعلاجی خودش استفاده بکنه، پرداخت حقوقش به عهده سازمان تأمین اجتماعی که لیست بیمه اون کارگر هم بر اساس کارکرد به اضافه 3 روز نخست محاسبه میشه. برای مثال شما فرض کنید که 20 روز کارکرد داشتیم و 3 روزم در واقع 3 روز نخست استفاده از مرخصی استعلاجی، ما میایم 20 روز کاری رو به اضافه این 3 روز میکنیم، میشه 23 روز و لیست بیمه به این شکل ارسال میشه. مورد سوم از حالات مختلف مرخصی استعلاجی، مرخصی استعلاجی بیش از 3 روز و بستری از روز اوله که در این حالت پرداخت حقوق از همون روز اول به عهده تامین اجتماعی و لیست بیمه وی هم بر اساس کارکرد صادر میشه. برای مثال 20 روز کار کرده و لیست بیمه ارسالی هم 20 روز میشه. مدت زمان استعلاجی و مراجعی که وظیفه تایید یا عدم تاییدش رو دارن. خب اولا که مراجع مرخصی استعلاجی چه افرادی هستن؟ یکیش پزشک معتمده، یکیش پزشک معالجه و شورای عالی یا کمیسیون پزشکی هستن که شورای عالی یا کمیسیون پزشکی بیش از 60 روز مدت زمان استعلاجی رو میتونه تایید بکنه، پزشک معتمد بیش از 15 روز تا 60 روز رو، و پزشک معالجم در هر نوبت کمتر از 7 روز و مجموعاً نیز تا 15 روز رو میتونه تایید بکنه. مبلغ قابل پرداخت در زمان استفاده از مرخصی استعلاجی هم از سوی سازمان در واقع یک سری شرایط و مبلغی داره. حالا شرایطش بستگی به شرایط متأهل و مجرد بودن، وجود یا وجود نداشتن افراد تحت تکفل و بستری یا بستری نشدن تو بیمارستان به همراه در واقع مرخصی استعلاجیه که به هزینه سازمان محاسبه میشه، و مبلغ پرداختی که از 50 تا 75% میانگین دستمزد در واقع 90 روز آخر لیست بیمه هستش. یک سری نکات تکمیلی رو خدمتتون در رابطه با دومین دسته از مرخصی ها که مرخصی استعلاجی هست عرض میکنم. نکته اول اینه که پرداختی های اقلام غیر مشمول بیمه در دوره استعلاجی بر عهده کارفرماست، مثل حق اولاد. مورد دوم اینه که لیست بیمه بر اساس کار کرده، اما اقلام غیر مشمول کامل پرداخت و ارسال میشه. مورد سوم اینه که اگر کل ماه رو شخص مرخصی استعلاجی در واقع باشه، توی لیست بیمه اسم شخص رد میشه اما با کارکرد صفر و همچنین اقلام غیر مشمولی مثل مثلا حق اولاد به صورت کامل پرداخت میشه و توی لیست بیمه هم ارسال میشه به سازمان تامین اجتماعی. اما خب همونطور که اشاره کردیم کارکردش صفر هستش. نکته آخر اینه که مدت مرخصی استعلاجی همونطوری که اعلام کردیم با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق کاری و بازنشستگی کارگران محسوب میشه. دسته سوم از انواع مرخصی، مرخصی بدون حقوقه. فرض کنید که شما به عنوان یک کارگر مدتی رو برای ادامه تحصیل و یا حالا انجام خدمت نظام وظیفه نیاز دارید که دور از محل کارتون باشید، ولی تمایلی به استعفا دادن از محل کار خودتون ندارید و اصلا کارفرما هم مخالف اینه که بخواد شما استعفا بدید و دوست دارید که یک مدتی رو سر کار نباشید، بعد از پایان این دوره هم برگردید به محل کار سابق خودتون با سمت سابقتون. در این صورت ماده 16 قانون کار به شما میگه که شما میتونی از مرخصی بدون حقوق استفاده کنید که توی مدت همونطور که از اسمش پیداست به شما حقوقی پرداخت نمیشه و قرارداد کاری شما به حالت تعلیق در میاد. استفاده از این مرخصی هم نیاز به موافقت کامل کارفرما داره و مدت زمان این مرخصی هم 2 ساله که برای دوره های تحصیلی در واقع تا 4 سال هم میشه قابل تمدید باشه، یعنی 2 ساله، ولی خب برای دوره تحصیلی 2 سال دیگه همش اضافه میشه 4 سال. بر اساس ماده 72 قانون کار، نوه استفاده از مرخصی بدون حقوق و مدت زمانش و همچنین شرایط بازگشت به کار بعد از استفاده از مرخصی بدون حقوق با توافق کتبی کارگر یا نماینده او با کارفرما تعیین میشه. یه نکته اینه که از انواع مرخصی بدون حقوق میتونیم به مرخصی حج و مرخصی تحصیلی و مرخصی مدت نظام وظیفه یاد بکنیم که هر کدومش رو برای شما عزیزان به طور کامل تشریح میکنیم. برای مثال مرخصی حج اولین نوعشه که برای سفر به کشور عربستانه و به منظور زیارت خونه خدا هستش. مطابق ماده 67 قانون کار، هر کارگری حق داره که به منظور ادای فریضه حج واجب در تمام مدت کار خودش فقط برای 1 نوبت 1 ماه میتونه از مرخصی استحقاقی یا مرخصی بدون حقوق استفاده کنه. لازم به ذکره که کارگر توی شرایطی میتونه از مرخصی استحقاقی خودش استفاده کنه که مرخصی استحقاقی استفاده نشده یا از قبل ذخیره داشته باشه. از اونجایی هم که برای رفتن به زیارت خونه خدا یک کارگر میتونه مرخصی بدون حقوق دریافت کنه، میتونیم بگیم این نوع مرخصی از مرخصی بدون حقوقه. مرخصی بعدی مرخصی ازدواج هستش که بر اساس در واقع ماده 73 قانون کار، از اونجایی که ازدواج یک امر خیر محسوب میشه، هر کارگری میتونه زمانی که قصد ازدواج داشت از 3 روز مرخصی برخوردار بشه. حالا ممکنه بگید که خب این که ربطی به مرخصی بدون حقوق نداره. خیر، یک نوع مرخصی ما جزو 4 دسته کلی تقسیم کردیم، اما یک سری مرخصی ها هستن که برای خودشون یک نوع جدا حساب میشن، مثل مرخصی ازدواج. در صورتی که فرد قصد ازدواج داشته باشه میتونه از 3 روز مرخصی با حقوق برخوردار بشه. مرخصی زایمان در واقع آخرین دسته از مرخصی های کلی هستش که دربارش خدمت شما عزیزان ارائه اطلاعات انجام میدیم. در سال 92 مطابق قانون تنظیم جمعیت و خانواده، برای زنان باردار شاغل مدت زمان 9 ماه مرخصی بارداری در نظر گرفته شد و همسران اونها هم از بعد و تولد فرزند باید از 2 هفته مرخصی اجباری استفاده کنند. این مرخصی هم با در نظر گرفتن دستمزده. حقوق ایام مرخصی زایمان هم مطابق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت میشه و علاوه بر اون هم جایگاه کارگر زن در سازمان قبلی خودش محفوظه و پس از پایان ایام مرخصی زایمان به کار خودش برمیگرده و با تایید سازمان تامین اجتماعی هم این مدت زمان مرخصی جزو سوابق کاری و بیمه اون حساب میشه. چند تا نکته رو در رابطه با مرخصی زایمان خدمت شما عزیزان عرض میکنم. نکته اول اینه که مدت زمان مرخصی زایمان زنان شاغل توی بخشای دولتی و غیر دولتی 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوط است. نکته دوم اینه که پرداخت حقوق و مزایای بیمه شده در دوران مرخصی زایمان در بخش دولتی بر عهده دستگاه مربوطه و در بخش غیر دولتی بر عهده سازمان تامین اجتماعی هستش. البته توی مواردی که کارفرما طبق قوانین و مقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق یا مزد بیمه شدگان باشند، دیگه سازمان تامین اجتماعی تکلیفی نسبت به پرداخت حقوق این ایام مذکور نداره. نکته سوم اینه که مرخصی 9 ماه زایمان مخصوص کارگرانه و شامل زنان بیمه شده غیر شاغل نمیشه، حتی اگر اون کارگر خانم بعد از اتمام قراردادش وضع حمل کنه، باز هم جزو این دسته محاسبه نمیشه و براش مرخصی زایمان در نظر گرفته نمیشه. نکته بعد اینه که استفاده از مرخصی زایمان به جهت مصلحت مادر و فرزند برای دوره 9 ماهگی بعد از تولد فرزنده و قابل ذخیره سازی یا مطالبه بعد از مدت 9 ماهگی نیستش و مرخصی زایمان هم جزو سوابق کاری محسوب میشه، همونطور که در واقع خدمت شما عزیزان شرح دادیم، و توی این مدت هم پاداش و عیدی هم به بیمه شده تعلق میگیره. مدت مرخصی زایمان هم جزو ایام تعلیق از کار محسوب میشه و بعد از مرخصی شخص کارمند همونطور که گفتیم به کار سابق خودش برمیگرده و در صورتی که کارفرما بخواد جلوگیری بکنه از بازگشت کارگر خانومی که استفاده کرد از مرخصی زایمان، در واقع میشه به مراجع حل اختلاف مربوطه مراجعه کرد و قطعا این رأی به نفع کارگر خانم شاغل خواهد بود. نحوه محاسبه پرداخت حقوق زایمان در واقع چجوری هستش؟ ببینید، مبلغ پرداختی رو ما به این شکل محاسبه میکنیم. میایم معادل 2/3 میانگین دستمزد روزانه رو توی 90 روزه قبل از استراحت، چی شد؟ معادل 2/3 میانگین دستمزد روزانه در 90 روز قبل از استراحت رو ضرب در مدت زمان استراحت تجویز شده میکنیم که مبلغ پرداختی به دست میاد. یک سری نکات هم درباره در واقع پرداخت این حقوق هستش که اولا که پرداخت حقوق زایمان با تامین اجتماعیه و اسم شخص باید توی لیست بیمه لحاظ بشه، با کارکرد صفر ارسال بشه. اقلام غیر مشمول مثل حق اولاد توی مواقعی که در واقع شخص دارای اولاد باشه با کارفرماست. پرداخت عیدی و سنوات هم به صورت کامله و بر عهده کارفرماست. حالا قوانین بیمه بیکاری بعد از مرخصی زایمان به چه شکل هستش؟ همونطوری که گفتیم، خب مرخصی زایمان بر اساس قانون کار جزء دوران تعلیقه و بعد از پایان این مدت هم میتونن به شغل سابق خودشون برگردن و در صورتی که کارفرما از پذیرش مجدد این خانم خودداری بکنه، اون کارگر زن میتونه به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار بره و از کارفرمای خودش شکایت بکنه. بعد از بررسی موضوع توسط این هیئت‌هایی که خدمتتون عرض کردیم، اگر رأی به بازگشت به کار صادر بشه، کارفرما مکلفه که کارگر رو بپذیره و در غیر این صورت هم شخص مورد نظر به سازمان تامین اجتماعی معرفی میشه تا دریافت مبلغ مقرر شده بیمه بیکاریشو دریافت بکنه و سازمان تامین اجتماعی هم بعد از بررسی پرونده و سابقه پرداخت حق بیمه برای این شخص متناسب با اون سنوات پرداخت حق بیمه و یک سری موارد دیگه اون مقرری بیمه بیکاری رو براش منظور میکنه. اما مرخصی زایمان تامین اجتماعی آیا فقط شامل خانم ها میشه؟ توی قانون تنظیم خانواده که تو سال 92 تصویب شد، 2 هفته مرخصی تشویقی در صورت تولد فرزند برای مردان شاغل در بخش خصوصی نیز در نظر گرفته شده. البته با توجه داشته باشید که این مرخصی با توجه به متن قانون و همچنین آرای قضایی موجود توی این زمینه مربوط به مردانیه که زنان آنان شاغل بوده و از مرخصی زایمان استفاده میکنن. پس اگر همسری خانومش شاغل نباشه و فرزندی به دنیا بیاره، مرد امکان استفاده از مرخصی 2 هفته زایمان رو نداره. این مرخصی برای شاغلین در بخش خصوصی بر اساس قانون اصلاح قوانین تنظیم خانواده و جمعیت در سال 92 مصوب شده و در واقع مدتش هم 2 هفته استش. بر اساس تبصره ماده 103 قانون برنامه 5 سال 6 توسعه اقتصادی، این مرخصی برای مردان شاغل توی بخش دولتی هم برقراره. بر اساس این قانون کلیه مردان شاغل در قوای سگانه، بخشای دولتی و عمومی غیر دولتی که صاحب فرزند میشن از 3 روز مرخصی تشویقی برخوردارن. حالا بریم سراغ یک سری سوالات متداول در رابطه با مرخصی زایمان. سوال اول اینه که چه زمانی باید برای مرخصی زایمان اقدام کرد؟ مرخصی زایمان بلافاصله بعد از تولد نوزاد شروع میشه. یکی از مهمترین مدارکی که برای دریافت این مرخصی لازمه، گواهی تولد یا شناسنامه نوزاده. اگر مادری در دوران بارداری نیاز به مرخصی داشته باشه، میتونه از مرخصی استعلاجی استفاده کنه یا با گواهی پزشک متخصص وارد مرخصی زایمان بشه. سوال دوم اینه که مدت مرخصی زایمان تامین اجتماعی چقدره؟ مدت مرخصی زایمان توی ایران 9 ماهه و این مدت برای زایمان های 1 قلو و 2 قلو 9 ماه، برای زایمان های 3 قلو و بیشتر 1 سال در نظر گرفته میشه. سوال سوم اینه که چند سال سابقه بیمه برای مرخصی زایمان الزامیه؟ برای دریافت مرخصی زایمان کافیه که مادران حداقل 60 روز یا معادل 2 ماه در 365 روز قبل از اعلام بارداری سابقه بیمه داشته باشن. سوال بعد اینه که آیا مرخصی زایمان جزء سابقه بیمه هم حساب میشه؟ و اشاره کردیم که بله، بر اساس قوانین بیمه تامین اجتماعی کل این مدت مرخصی زایمان بخشی از سابقه بیمه محسوب میشه و در واقع این دوره یک دوره تعلیق در کاره و بعد از تمام شدن مدت زمان مرخصی میتونن به کار خودشون ادامه بدن. یک سری نکات تکمیلی رو خدمت شما عزیزان ارائه بکنم. نکته اول اینه که مرخصی زایمان علاوه بر مرخصی استحقاقی و استعلاجیه، پس چنانچه شخص بعد از زایمان هم دچار مشکلاتی بشه و مراجع مرتبط بتونن در واقع بعد از بررسی تاییدش کنن، میتونه علاوه بر مرخصی زایمان از مرخصی استعلاجی هم استفاده بکنه. نکته دوم اینه که مدت مرخصی استعلاجی با تایید سازمان تامین اجتماعی، برای بار چندم تاکید میکنم خدمت شما عزیزان، جزء سوابق کار و بازنشستگی کارگرانه. نکته سوم این که در مواردی که به تشخیص پزشک سازمان تامین اجتماعی نوع کار برای کارگر باردار خطرناک یا سخت تشخیص داده بشه، کارفرما تا پایان دوره بارداری وی بدون کسر حق و سعی کار مناسبتر و سبکتری به اون ارجاع میکنه. یک نوع مرخصی دیگه هم که برای مادران در نظر گرفته شده، مرخصی شیردهی هستش. اینو مرخصی برای مادرانی که نوزاد شیرخوار دارن و مدتی رو برای شیردهی به کودک در واقع لازم دارن و در کارهایی که کارگر زن مشغول به انجام فعالیت و کار هستن، کارفرما مکلفه که به مادران شیرده تا پایان 2 سالگی کودک بعد از هر 3 ساعت نیم ساعت فرصت شیر دادن بده و این بازه زمانی نیم ساعت هم به ازای هر 3 ساعت جزء ساعت کارشون محسوب میشه و کارفرما مکلفه که متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی اونها، مراکز مربوط به نگهداری کودکان از قبیل شیرخوارگاه یا مهد کودک و غیره رو فراهم بکنه. اما درباره در واقع تولد یک نوزاد صحبت کردیم و مرخصی‌های مربوط به اون، اما یکی از مرخصی‌های رایجی که کارگران دریافت می‌کنن مرخصی فوت اقوام درجه یک هستش که 3 روزه و همراه هم با حقوقه. بر اساس ماده 73 قانون کار، اقوام درجه یک یک کارگر شامله پدر، مادر و همسر و فرزندانشه. برای مثال اگر کارگری حتی خواهر یا برادر خودش رو خدای نکرده از دست بده، نمیتونه از مرخصی فوت اقوام درجه یک استفاده کنه و باید از مرخصی استحقاقی خودش برای شرکت توی مراسم عزاداری استفاده بکنه. و یک نوع دیگه هم از مرخصی‌های استحقاقی، مرخصی بین التعطیلیه که دقیقاً مثال زدیم. کارگر زمانی ازش استفاده میکنه که یک روز کاری بین دو روز تعطیلیه و شما مثلا روز دوشنبه و چهارشنبه رو تعطیل رسمی هستید، میخواید سه‌شنبه رو مرخصی برید که طبیعتاً از مرخصی استحقاقیتون استفاده میکنید. و یک بار دیگه ما یک مروری داشته باشیم برای جنبندی نهایی در رابطه با مرخصی ها که اول مرخصی استحقاقیه با احتساب 4 روز جمعه و 1 ماه که میشه 30 روز، برای کارگاه کمتر از 10 نفر 21 روز هستش، برای کارهای سخت و زیان‌آور 5 هفته، معادل 35 روزه و برای کارگران فصلی هم نسبت به مدت کارکرد خودشونه. مرخصی ازدواج و فوت بستگان درجه 1 3 روزه، مرخصی زایمان 9 ماهه، مرخصی شیردهی تا 2 سالگی کودک هر 3 ساعت، نیم ساعت مرخصی شیردهی هستش. مرخصی بدون حقوق که مقدار مرخصیش در واقع توافقی هستش، اما برای تحصیل میدونیم که میتونه تا 4 سال هم در واقع ادامه پیدا کنه. مرخصی حج در طول مدت کار 1 ماهه. مرخصی استلاجی هم که سقف نداره، فقط این که اگر به 1 سال بکشه و در واقع بیماری فرد کارگر صعب العلاج باشه، فرد کارگر از کار افتاده و بازنشسته خواهد شد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در رابطه با آموزش‌های حسابداری حقوق و دستمزد به وبسایت www.nokhbehesab.com مراجعه کنید و از اطلاعات مورد نیاز برای استفاده از دوره ارزشمند حقوق و دستمزد بهره مند بشید.